أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك صلاة تامة نامية زاكية ترفه بها درجته. اللهم صل على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، صل على سبقي النبي الرحمة الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي الحجة القائم المنتظر. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع درجة إمام راحلنا بدرجة شهدائنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا. اللهم احفظ وعيد قائدنا ومرجعنا الإمام خامنئي. اللهم انصره نصرا عزيزا وانصر أحباءه وأعوانه واخذل معانديه وأعدائه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تطع الكافرين فجاهدهم به جهادا كبيرا. عباد الله، أوصيكم بنفسي بتقوى الله فأحذركم من معصيته فأخوفكم من عقابه. بندگان خوب خدا، برادران، خواهران، شما را و همچنین خود را که از همه مستحق‌ترم به تقوای الهی سفارش میکنم. اهل تقوا اگر کاری نیک انجام دهند و توفیق عمل خوبی را پیدا کنند بسیار خوشنود میشوند، خوشحال میشوند، همچنین توفیقی برایشون حاصل شده است. و اگر هم خدای نکرده گرفتار خطا و اشتباه شوند، زودی استغفار میکنند، طلب مغفرت میکنند، ادامه نمیدن به خطایشون، به بدیشون و به اشتباهشون. و اهل تقوا کسانی هستند که اگر چیزی به آنان بخشیده شود، اعطا گردد، سپاسگزارند، شاکرند. و اگر هم گرفتار شدند، به مشکلی برخوردند، مورد ابتلا و آزمون قرار گرفتند، صبورند، بردبارند و جامه و یقه پاره نمی کنند، داد و فریاد به راه نمی اندازن، بازم ممنون خدا هستن و تحمل می کنن سختی ها را. اهل تقوا هرگاه کسی اونها را مورد خشم قرار داد، یعنی خشمشون را بالا آورد، غضبشون را بالا آورد، خشمگین شدن، غضبناک شدن، انتقام نمی گیرن، بلکه با بردباریشون حلمشون گذشت میکنن، از موضع قدرت در میگذرن. عفو میکنند. چنانکه این درسها را امام باقر از جد بزرگوارش رسول اعظم پیامبر اکرم که درود خدا بر او و خاندانش باد بیان میکند، نقل میکند. ان ابی جعفر محمد بن علی الباقر علیه السلام قال سئل رسول الله، از پیامبر خدا پرسیده شد، ان خیار العباد، از بهترین بندگان خدا، قال الذین اذا احسنوا استبشروا، کسانی هستند بهترین آدمان، بهترین بندگان که اگر احسان شوند اونها خوشنود میشن، بشاش میشن و خوشحال. به ازا اصاؤو استغفرو، هرگاه بد کنن، خطا کنن، طلب مغفرت میکنن، عذرخواهی میکنن. به ازا اعطو شکرو، و هرگاه بخشیده شوند و به آنان کسی چیزی را ببخشد، شکرو، سپاسگزاری میکنن، تشکر مینمایند. به ابتلاو صبرو، هرگاه مبتلا بشن، گرفتاری برایشون پیش بیاد، صبورن، بردبارن. به ازا غضبو غفرو، به ازا غضبو غفرو، هرگاه خشمگین گردن عفو میکنن، میبخشن. پس از این که به تقوا سفارش شدیم و درس تقوا را هم از وجود نازنین رسول گرامی پیامبر اعظم آموختیم، به تذکر و مناسبت های هفته و همچنین یک تحلیل کوتاه در محضر شما برادران و خواهران خوب به اذن الله تعالی خواهیم بود. اما تذکری که همراه با تشکر است، یا تشکری که همراه با تذکر است، در هفته های قبل راجع به خطکشی خیابان و جاده سالی به کیاسر یک تذکری به مسئولین مربوطه داشتیم که دیروز یکی از عزیزانی که رفت آمد می کند، چون من مدتی شاید یک هفته بیشتر رفت آمد نداشتم، رفت آمد می کردن به من زنگ زدن مبنی بر این که جاده خطکشی شده است. من جدا ممنونم، سپاسگزارم که زبان مردم هستم و خواست مردم را از این تریبون مقدس برای مسئولین عزیز بیان می کنم و مسئولین هم محبت می کنند، عرایض ما را توجه می فرمایند و جامعه عمل می پوشند. امیدواریم که همه مسئولیان دیگر تذکرات دیگر من را هم توجه بفرمایند. سپاسگزارم از طرف خود و از طرف مردم شریف کیاسر از مسئولینی که این امر خوب را انجام دادن، سپاسگزارم. چون عرض کردم این خطکشی ها خیلی راننده ها را در هدایت و راهنمایی اثرگذار است، برایشون هدایت میکند. شب تاریک و همراه با ابر غلیظ جاده دیده نمیشد، اما خطکشی، حالا زردش باشد یا سفیدش، راننده را راهنمایی میکند که برای رانندگان در شب معضل بود، که الحمدلله این انجام شد. امیدوارم که انشاءالله اداره محترم راه این تذکری که بارها عرض کردیم، گفتیم که بعضی از جاها پیچی بسیار تندی دارد، به شیبی بسیار زیادی، اگر لطف کنن اداره محترم راه این پیچه های تند و این شیب ها را نمیخوام بگم بگیرن، اما عرض من این است که در این مناطق، یعنی این جاها، سبانته کنن. اگر دو تا سه تا کامیون پشت سر قرار بگیرن، دیگر به این زودی یک ماشین سبک از این ماشین سنگین نمیتونه سبقت بگیرد. بسیار سخت و دشواره، حوصله ها را به سر میارن و همین باعث خیلی از تصادفات میشود. لذا بارها عرض کردیم چندین وقت است، بگم چند سال است، عرضمون اینه که این شیبه های تند و این عرض بشه پیچه های تند را سبانته کنن که ماشین های سبک به راحتی بتونن سبقت بگیرند. یک روزی ما شاهد این موضوع هم باشیم که عملی شد. بازم اینجا از عزیزانمون تشکر و قدردانی داشته باشیم. اما مناسبت ها، امروز جمعه 9 آذر مطابق با 22 ربیع الاول روز بزرگداشت شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف است. این مرد بزرگ و این مرد الهی جدا اونقدر عظمت دارد که انصافا واقعا انسان از وصف این مرد بزرگ ناتوان است. یک جمله این که شخصیتی است که امام زمان علیه السلام عجل الله تعالی فرجه الشریف و او لقب مفید داد و او را ملقب به مفید کرده است، چون که محدث قمی در سفینه البهار می فرماید: فاما وجه تسمیته بالمفید که فی معالم العلماء فی ترجمتی لقب المفید صاحب الزمان. مفید را صاحب الزمان به او لقب داد، دیگر کم ارزش نیست. حالا این شخصیت بزرگوار در نزد علمای شیعه جایگاهش معلوم است، اما در نزد علمای اهل سنت که اونها خیلی به عظمت این مرد را میشناسند. بازم در سفینه آمد: کان اوثق اهل زمانه بالحدیث، با اطمینان ترین افراد از نظر حدیث این مرد شریف بود، اوثق بود، از همه وثیقش وثاقتش بیشتر است. اعرف هم بالفقه، از همه در رابطه با فقه آشناتر و آگاهتر است. و در کلام همچنین: کل من تأخر عن استفاده عن، هر که بعد از مفید اومد از او استفاده کرد، یعنی معلم همه مراجع، همه بزرگان، همه فقها. قال علماء العام فی حقه، دانشمندان عامه و اهل سنت در حقش گفتن: و شیخ و مشایخ الامامیه، او بزرگ بزرگان امامیت، رئیس الکلام و الفقه و الجدل، سرآمد روزگار است از نظر علم فقه و کلام و مباحثه. کان ینظر اهل کل عقیده، یناظر کل اهل عقیده، با هر معتقداتی و هر کسانی هر عقیده داشتن این مرد بزرگ با اونها مبارزه می کرد. و کان کثیر الصدقات، عظیم الخشوع، کثیر الصلات و صوم، اهل سنت میگن که این مرد بسیار صدقه میداد، بسیار در برابر عظمت اله خشوع بود، خاشع بود، به زیاد نماز میخوند، زیاد روزه میگرفت. خلاصه این مرد بزرگ در 11 ذیقعده 336 متولد، 413 در بغداد وفات یافت. در کنار قبر امام هفتم هم مدفون است. اونایی که کربلا مشرف شدن و در کاظمین حتما قبر شریف این بزرگوار را زیارت کردند، که خداوند توفیق زیارتش را به همه ما کرامت بفرماید. خداوند روح بلندش را با بزرگان دین، با مولایش که در کنارش مدفون است امام هفتم محشورش بدارد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دومین مناسبت فردا شنبه 10 آذر سرروز شهادت حضرت آیت الله سید حسن مدرس رحمت الله و رضوان الله تعالی علیه است، که در سال 1287 هجری قمری متولد، 1356 هجری قمری هم به شهادت رسید. شهادتش رو اشاره کنم کوتاه، و این روز هم روز مجلس هم نام گرفت. این مرد بزرگ در دوره دوم مجلس که خلاصه مشروطه خواهان اومدن با استبداد شاهنشاهی مبارزه کردند و خلاصه رژیم منحط قاجاری را وادار کردند به اینکه عدالت خانه را، مجلس را بپذیرد و مردم نمایندهی داشته باشند در مجلس، و بعد نماینده های مجلس به وزرا رأی بدن، نماینده های مجلس قانون تصویب بکنن، شاه همه کار نباشد. ایشان خود یکی از مبارزان مشروط خواهان بود و در دوره دوم مجلس از طرف علما و فقها به عنوان فقیه در مجلس مشخص شد. اینو بدانیم در قانون اساسی مشروطه قبل از انقلاب 5 فقیه باید تو مجلس بودن که قوانین مصوب مجلس را ناظر باشن به اینکه مطابق با شرع باشد. الان شورای نگهبان هست، بعضا نق میزنن، این تازگی ندارد، از زمان گذشته بیش از 100 سال حالا این قضیه بود. مردم ایران مسلمانن، مردم ایران میخوان قوانینشون برخلاف اسلام نباشد، لذا از همون زمانم بود. ولیکن فقها در زمان رژیم منحط پهلوی جایگاه نداشتن و در مجلس اثرگذار نبودن. اصلش اینی که مطابق قانون اساسی می بود و مراجعه می کردن که قوانین برخلاف شرع اسلام نباشد. بلکه در دور سوم تا ششم، 4 دوره، به علاوه بر این که نماینده فقها و علما در مجلس بودن، شهید مدرس نماینده مردم تهران هم بود و در مجلس در برابر قلدرهای زمان مخصوصا رضا خان سخت می ایستاد و به همین مبارزه به ایستادیش سبب شد که او را به یکی از دور افتاده ترین روستای مشهد تبعید کنند و بعد از اونجا به یک شهری، اونم دور افتاده خواب، و در یک قلعه نظامی مدت 9 سال در این قلعه مظلومانه غریبانه که ممنوع ملاقات بود به سر بود. همینی که نفس می کشید داخل این قلعه، این نفس کشیدنش رضا خان را رنج می داد، نمی تونست تحمل کند. خاک به سر اونایی که بازم دم از پهلوی و رضا خان می زنن، دم از نمی دونم چقدر آدم منحط می شه، پست می شه، نفهم و کمعقل می شه که بیاد همچین طاغوتی را، همچین ستمگری با تمجید کند. واقعا آدم این همه جنایات، مگر نبود که حجاب از سر زنها برداشت؟ مگر نبود که عمامه از سر علما برداشت؟ مگر نبود که نمیگذاشت که روزخونی و عزاداری برپا بشه؟ مردم در زمان رضا خان اون قلدر ستمگر آدم کش در جاهای مخفی و زیر زمین ها روزخونی میکردن، حالا دم از او میخوای کسی بزند؟ چقدر عقب افتاده و چقدر نفهم و نادانست، آدم نمیدونه چه بیانی داشته باشد. حالا این مرد فقط داره در یک قلعه نظامی دور افتاده از مرکز فقط نفس میکشد، او را دستور میدن که مسمومش کنن. در چای او سم ریختن و سم رو خلاصه می نوشد، اما در او اثر نمی کند. مأمورین می بینن که او همچنان بلند میشه، نماز می خونه و داره عبادت می کنه و سم داره اثر نمی دارد. لذا در 27 ماه رمضان در حالی که نماز می خون، عمامه را گرفتن، همچنان نماز می خون، به گردنش انداختن، در سر نماز تو ماه رمضان خفش کردن. اینم مال رضا خان، اینم کار او که مظلومانه این مرد بزرگ به شهادت رسیدن. ما تسلیت عرض می کنیم شهادت این مرد بزرگ را، از خداوند می خواهیم که مجلسی های ما این همه وکیل و دوله نباشند، این همه تابع قدرت ها نباشند. این امیدواریم که نماینده های مجلس ما مردم را، دین را، شرف را، مملکت را در نظر بگیرند. قوانینی که مصوب میکنن مطابق با منافع ملی باشد، نه اینکه خدای نکرده منافع گروهی و منافع حزبی باشد و یا خدای نکرده در راستای آرمان و اهداف انگلیس و آمریکا باشد. در مسئله این پولشویی آدم میبینه که چگونه بعضی از نماینده ها خودشون اعتراف کردن نخونده این قوانین را اومدن در مجلس مصوب بکنن، منتها شورای نگهبان فعلا جلوش گرفت. امیدواریم که خلاصه این عزیزان وکیل مردم باشن در راستای دین مردم، در راستای آرمان و اهداف مردم انشاءالله قدم بگیرن. اما تحلیل کوتاه که شما عزیزان را زیاد معطل نکنیم و به اذن الله کوتاه سخن عرایض را تقدیم و شما را به خدا بسپاریم. رهبر عظیم الشأن انقلاب قریب 7 سال که مسئله اقتصاد مقاومتی را تأکید دارند و فرمودند که در اقتصاد مقاومتی در درونزا و برون نگری باشد. یعنی چه؟ یعنی باید به سرمایه درونی خودمون نگاه کنیم، به تولیدات کشورمون توجه کنیم، ما تولیدات خودمون را هم زیاد کنیم و هم بهینه کنیم تا اندازه‌ای که تا حدی تولیدات خوب داشته باشیم که بتونیم به کشورهای دیگر صادر کنیم و قریب 15 شاید بیشتر کشور در اطراف ما هستن، ما میتونیم به راحتی با اونها رابطه برقرار کنیم و نیازمندی های خودمون را از این طریق برطرف، به نیازمندی های اونها را هم از این جهت با صادرات برطرف کنیم و نیاز ارضی خودمون را هم به دست بیاریم. این راهکاری بودن که بارها و بارها رهبر عظیم الشأن انقلاب فرمودن. بلکه متاسفانه و متاسفانه مسئولین اجرایی به این فرمایشات و رهنمودهای هوشمندانه رهبر عظیم الشأن انقلاب به انتقادهای منتقدین دلسوز بیتوجهی کردند. بلکه ما میبینیم که ارتش، سپاه، خلاصه نیروهای مسلح به فرمان رهبری، به تحت اطاعت رهبری هستن، گوش میکنن. حالا ما که در زمان جنگ اوائل انقلاب یک سیم خاردار محتاج بودیم، من جدی خیلی چیزها رو تو جبهه دیدیم. یه وقتی رفته بودیم جبهه، بعد دوستان رزمنده ما غذا آوردن و بعد قاشق، باور کنید که قاشق های اینقدر پن بودن که دهان ما طاقت اونا رو نداشت که واقعا لبای دو طرف آدم را چاک میداد. پس کردم این چی قاشق بود شما دارید استفاده میکنید؟ گفت این قاشق هایی که گفت از کره یا از کجا؟ از اونجا، چون چیزی خریدیم. گفتن حتما باید این قاشق ها رو پنش همراهش باید باشد. تحمیل میکردن. ما سیم خاردار را تحریم بودیم، اما الان به قولی که از بزرگان و عزیزان نظامی من، ما الان در صادرات سلاح‌های نظامی تحریم هستیم، یعنی نیاز نداریم، به حد صادرات رسیدیم. در موشک حالا می‌بینیم که موشک دوربرد ما چه داره بلا به سر اسرائیلی‌ها در میاره، که کنار گوششون یادیشی‌ها را چگونه لطفار می‌کند و فریاد صهیونیست‌ها بلند میشه به خاطر اینکه میدونه که یه مقدار بردشو بیشتر کنن به مغز و پخت قلب اسرائیل خواهد فرود آمد. و یا از نظر هوایی میبینیم که همین چند روز در عرض بشه به حضور شما که نمایشگاه آمادگی جمهوری اسلامی را برای صادرات موتورهای جت‌های جنگی بعد آماده شدن و آماده هستن، آمادگیشو اعلان کردن. و از نظر دریایی هم ببینیم که ما هم سطحی و هم زیر سطحی کشتی های جنگی بسیار قدری را تولید کردیم. مملکتمون، کشورمون، رزمندگانمون، چطور عزیزانمون این چنین موشک های نقطه زن و رادارگوری و همچنین هواپیمای این چنانی و کشتی های همچنانی تولید میکنن، اما در مسائل تولیدات دیگر دستشون بسته است؟ چیزی نیست به این مگر اینکه مسئولین اجرایی فرموده‌های رهبری را توجه نکردند. امیدوارم که توجه داشته باشن. فقط به فقط نگاهشون به آمریکا بود، نگاهشون به غرب بود، تا جایی که گفتن اگر آمریکا یه روزی آمریکا را بی‌نهایت بدک می‌کردند، اما یک وقتی دیدیم که آب پاکی رو دستشون را کرام مثلا میریزد و اصلا از برجام خارج شد. میاد و یکی از شخصیتهایی که اولین شخصیت یک جایی مملکت هست میگه ما اگر نتونیم با امریکا و یا آمریکا هم رفتن مزاحم بودن، ما با کسان دیگر میتونیم با اطمینان مراوده داشته باشیم و خواستهای خودمون را تأمین بکنیم. اما با تللی که اروپایا کردن، با معطلی که اروپایا دارن میکنن، الان کار به جای رسیده است که معاون وزیر امور خارجه ما در سیمینار همکاری‌های هسته ایران با اتحادیه اروپا میگوید اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا بهره‌مندی ایران از مزایای برجام را به صفر نزدیک کرده است. یعنی هیچ بهره‌مندی ما از برجام دیگه نداریم. خب شبیه حرف خیلی جلوتر اون اوائل آقای سیف هم زده بود دیگه. آقای سیف هم مسئول بانک مرکزی گفته بود دستاورد برجام تقریبا هیچ است. یعنی برجام هیچ دستاوردی نداره. اگر شما میشنوید تو بعض از رسانه ها بازم دم از برجام میزنن، در واقع اینجوریه. یعنی هیچه. به اماممون، رهبرمون، پیشوامون فرمودن که خسارت محض، زیان محض. حالا باز در اون سیمینار این معاون محترم امور خارجه فرمودن که مشخص شد دلبستن به اروپا کار عبث و بیخودی است. ما در شرایطی روبرو هستیم که اروپا نتوانسته یا نخواسته سازوکاری ایجاد کند که خواست ایران را تأمین کند. خب این هم مشخص است. پس برابر این و چه دلبستگی به غرب دیگه دارد اندوان؟ چه بهتر که الان به نظر میرسد که آدم بعد از اخبار را گوش میکند به اینجا مسئولینمون تازه بعد از 5 سال رسیده باشند. ما اولا به درون نگاه بکنیم، تولیدات خودمون رو بالا ببریم. الان هم دارن تشویقای قائل میشن برای صادرات. امیدواریم که انشالله این رهنمودهای بسیار راهبر و اثرگذار از طرف رهبرمون در دل مسئولین بشیند، انشالله عمل کرده باشن و مشکلات مملکت را یکی پس از دیگری برطرف کنند. خدایا پروردگارا ما را به وظایفمون آشنا بگردان، عاقبتمون ختم به خیر بگردان، خدمت گزاران صدیق به نظام را موفق بفرما. خدایا ما تا ما را نیامرزیدی از دنیا مبر، رفتگانمون غریق رحمت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.